بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دانش آموزان عزیز، امیدوارم که وقت اوقات خوبی داشته باشید. ما درس هشتم رسیدیم. درس هشتم رو ما با عنوان آهنگ سفر داریم. ما در درس های قبل، در درس دهم، درسش این هفتم، در مورد جایگاه دوزخیان بهشتیان و رابطه اعمال و انسان با پاداش و کیفر در دنیا و در آخرت بحث کرد. بعد بحث شد که انسان هدفش رسیدن به کمال و قرب الهی است و سرنوشت ابدی انسان ها در اون دنیا بر اساس اعمال انسان ها که در این دنیا انجام داده تعیین می شود. حال که بحث می خواهیم ما در مسیر قرب الهی حرکت بکنیم، می خواهیم ببینیم باید چه برنامه‌ای داشته باشیم و چه اقداماتی انجام بدیم. در این درس 4 کار رو گفته که در این مسیر باید انجام بدیم. اولین مورد تصمیم و عزم برای حرکته. پس برای گام گذاشتن در مسیر قرب الهی چه اقدامات لازم است؟ 4 شد. اولیش عزم، تصمیم و عزم برای حرکت. عزم به چه معناست؟ خودش سواله. عزم به معنای اراده و تصمیم برای انجام کاریست و این آدمی با عزم خیش آنچه را که انتخاب کرده عملی می سازد. پس عزم یعنی ظهور اختیار انسان در مقابل جبرگرایان که میگن انسان مجبوره، که عزم موجب میشه که اختیار انسان چی بشه؟ ظاهر بشه. انسان کارهای خودش رو با اراده و با تصمیمی که انتخاب میگیره، با عزمی که ایجاد میکنه در خودش انجام میده. این موجب میشه که اون اختیار او، آزادی او به منصه ظهور برسه. البته عزم و اراده در انسان ها متفاوته. ممکنه یه نفر عزمش ضعیف باشه، یکی قوی باشه. اینه که هر چه عزم قوی تر باشد، چی؟ رسیدن به هدف چی میشه؟ آسان تر میشه. ولی این خودش همسایی قرار میشه داد، هم جای خالی. پس عزم قوی تر باشه، رسیدن به هدف چی میشه؟ آسان تره. برعکس هم مشخص. حالا آثار عزم قوی کدامن؟ 3 مورد کتاب نام برده: استواری بر هدف، شکیبایی و تحمل سختی ها برای رسیدن به اون هدف از آثار عزم قوی است. پس استواری بر هدف، 2 شکیبایی و 3 تحمل سختی ها برای رسیدن به اون هدف. یعنی انسان برای رسیدن به اون هدف باید سختی هایی رو که در سر راه هست تحمل بکنه. در مقابل سختی ها بردباری و صبر و شکیبایی داشته باشه و سعی کنه استوار بماند، ثابت قدم بمونه. ما در قرآن داریم، میفرماید که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که گفتن پروردگار ما خداست، الله هست، سپس بر این گفته خود چی کردن؟ استقامت ورزیدن، استوار ماندن. گفتن آسان هست، استوار ماندن مشکله. اینه که حتما باید انسان سعی کنه هدفی که انتخاب کرد، در اون هدف سختی ها رو تحمل بکنه، صبر داشته باشه و استوار در اون مسیر بماند، زود خسته نشه. یعنی حالا سال بعد، اونایی که انسان هایی که عزم ضعیف دارند چه ویژگی هایی دارند؟ گفته انسان هایی که آنانی که عزم ضعیف دارند در برابر تند باد حوادث چی هستند؟ تاب نمی آورند. یعنی وقتی که پا در مسیری گذاشتند، به سوی هدف حرکت کردند، همین که در اون مسیر یک سختی های مشکلی پیش اومد، زود خسته میشن، زود از مسیر باز میمونند و مشکلات راه آنان را چی میکنه؟ به عقب نشینی وادار میکنه. یعنی زود خسته میشن، دل سرد میشن و ناامید میشن و زود از اون هدف باز میگردن و به هدف دیگه روی میارن. برعکسش ویژگی انسان های قوی چیه؟ انسان های قوی کسانی هستند که سرنوشت خود را به دست حوادث نمی سپارند. یعنی خودشون برای سرنوشت خودشون تصمیم میگیرن، خودشون برنامه ریزی میکنن که چگونه لحظات عمرشون سرنوشتون ساخته بشود و با قدرت به سوی هدف خودشون چی قدم برمیدارن. یعنی سستی نمیکنن، تنبلی نمیکنن، در مقابل سختی ها و مشکلات زود از راه خسته نمیشن، عقب نشینی نمیکنن، بلکه سعی میکنن بر سختی ها و مشکلات چیکار میکنن، غلبه بکنن. یه آیه هم آورده اینجا از سخنان لقمان حکیم علیه السلام به فرزندشه، خودش هم سواله لقمان حکیم در مورد داشتن عدل به فرزندش چه فرموده. فرموده بر آنچه در این مسیر، یعنی در مسیر هدفی که انتخاب کردی به تو میرسد صبر کن، یعنی در مسیر هدفی که انتخاب کردی صبور باش، صبر داشته باش که این عزم، این از عزم اراده کارات، این صبر کردن، استوار ماندن، تحمل سختی هایی که در مسیر انجام میدی، اینا از نشانه های چیه؟ داشتن عزم قوی است. شماره دومین کاری که باید انجام بدین در مسیر قرب الهی عهد بستن با خداست. کسی گفته توضیح داده، کسی که راه رستگاری را که همان راه قرب الهی است شناخته و میخواهد در این مسیر قدم بگذارد، با خدای خود باید عهد ببندد که آنچه خداوند برای رسیدن به این هدف مشخص کرده، این واجب عهد الهی را انجام بدهد. اینا موجب چی هست؟ خوشنودی خدا میشن و همچنین از اون کارهایی که خدا منع کرده و انسان را از هدف رسیدن به باز میدارند، یعنی کارهای حرام، دوری بکنند. پس منظور عهد بستن با خدا چیه؟ یعنی عمل به وظیفه بندگی است. عمل به وظیفه بندگی هم چیه؟ دو جنبه داره. یکی انجام واجبات و تکالیفی که در مقابل خدا انسان بر عهده دارد که موجب خوشنودی خدا می شوند. یکی هم اجتناب و دوری از کارهای حرام که موجب ناخشنودی و خشم الهی میشه. از اونها انسان باید خودشو باز داره. پس این دو تا وظیفه رو انسان انجام بده، به اون عهد بندگی خودش چیکار کرده؟ عمل کرده و خوشنودی خدا رو به دست آورده. بنابراین سوال میکنیم در چه صورتی خدا از انسان راضی یا و یا ناخشنود خواهد بود؟ میگیم وقتی، جوابش ادامه گفته، میگه وقتی خدا از انسان راضی و خلاصه خوشنود خواهد بود که انسان در مسیر رستگاری و سعادت خود گام بردارد، یعنی عمرش تلف نکنه، از اون استعدادهایی که خدا به او داده، سرمایه های وجودی که خدا به او داده استفاده صحیح بکنند. در این صورت خدا از او راضی خواهد بود. اما آنگاه از انسان ناراضی و ناخوشنود خواهد بود که انسان به خودش ظلم بکنه، از اون سرمایه های وجودی خودش، از اون عمری که خدا به عنوان سرمایه به انسان داده، توانایی هایی که خدا به انسان داده، عقل و خلاصه وجدان و بگیم قدرت اختیار و تفکر و سرشت خداگرایی که ما در درس دوم خوندیم، اون سرمایه ها از اون استفاده خوب نکنه و در مسیر چی؟ هلاکت خود قدم بردارد. در این صورت خدا از انسان چی خواهد بود؟ ناراضی خواهد. ها در باره عهد با خدا باید به چه نکاتی توجه بکنیم؟ دو تا نکته گفته. اول گفته برای عهد بستن بهترین زمانها را انتخاب بکنیم، سعی کنیم بهترین زمانهایی که از لحاظ نزد خدا داره ارج و قرب هستن انتخاب بکنیم. مثلا بعد از نماز که غالبا میگن دعاها بعد از نماز چیه؟ قبول میشه، انسان عهد با خدا را تجدید بکنه. شبهای قدر که لحظات بسیار ارزشمندی هستند، یا روز شب جمعه که در بینش اسلامی به عنوان آدینه و عید محسوب میشن به طور کلی. بنابراین این زمانها زمانهای خوبی برای عهد بستن و تجدید عهد با خدا هستن. دومین نکته اینه که عهد و پیمان خدا در زمانهای معینی مانند آخر هر هفته، آخر هر ماه، آخر هر سال، یا شب قدر، یا ماه رمضان چیکار بکنیم؟ تکرار بکنیم. چرا تکرار موجب میشه که انسان به عهد خودش بیشتر توجه بکنه، پایبندتر بمونه بر عهد خودش و اون رو فراموش نکنه. ادامه تدبر گذارده. در تدبر سه تا آیه آورده، ترجمه هاش آورده، گفته در این آیه بیندیشید و به سوالات پاسخ دهید. من سوالات میخونم پاسخ میدم. گفت الف، آنان که در زندگی پیمانهای خود با خدا را میشکنند به چه عاقبتی دچار میشوند؟ با توجه به اون آیه دوم چند مورد رو نام برده. آیه اول این که گفته آنها در آخرت هیچ سودی نخواهند بود، بهره‌ای نخواهند بود. یک. دومیش اینه که گفته خدا با آنها سخن نمیگوید، یعنی در رحمت نمیکنه به آنها. سوم، با آنها نگاه نمیکنه، هم در رحمت نمیکنه. و چهارم، آنها را از گناه پاک نمیسازد. و آخرین مورد چی؟ عذاب دردناکی در آنها برای آنهاست. سوال به گفته عمل به عهد و پیمان های خود با خدا چه ثمراتی دارد؟ نتایجش چیه؟ عمل انسان به عهد و پیمان با خدا عمل بکنه، این چه نتیجه‌ای به دنبال داره؟ آیه اول گفته یک، به زودی به پاداش عظیمی از سوی خدا میرسه، یعنی خدا از او تشکر میکنه، پاداش عظیم به او میده. در آیه سوم گفته که خدا نیز کسانی که بر عهد و پیمان خود وفادار باشن، خدا هم به وعده هایی که داره چیکار میکنه؟ وفادار خواهد بود. خب میریم سومین مورد از اون اقداماتی که انسان رو در مسیر قرب الهی کمک میکنه که مهمم هست، مراقبته. مراقبت به معنای چی؟ نگهبانی دادن، کشی که نفس کشیدن، یعنی مراقب باشیم که بر اون عهد و پیمانی که با خدا بستیم، اون عهد و پیمان چی؟ شکسته نشه. مراقبت بکنیم، نگهبانی بدیم، مواظبت بکنیم. باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای بر عهد و پیمان چی میشه؟ رضایت خدا رو در پی داره. و شکستن عهد و پیمان موجب شرمندگی در مقابل خدا میشود. این خودش سواله که مراقبت از عهد و پیمان چه آثار و نتیجه به دنبال داره، که مراقبت از عهد و پیمان موجب رضایت خدا میشه و شکستن اون موجب شرمساری انسان است. یعنی که میگه عهدی که با خدا بسته میشه معنی این نوزاد است که نیاز به چی داره؟ مراقبت داره. نوزاد بچه‌ای که تازه به دنیا اومده نمیتونه کارش خودش انجام بده، بنابراین نیازمند به رسیدگی است، پرستاری است، مراقبت، توجه، دقت بیشتر به طور کلی. اینی که عهد و پیمان هم شبیه اونه. وقتی که انسان با خدا عهد و پیمان بست، ابتدا مشکله رعایت کردنش، کار سختی اوایل، ولی همین که انسان کم کم سعی کنه این رو تکرار بکنه، انجام بدهد، کم کم میبینه که چی؟ عادت میکنه و براش آسون هم میشه. اینی که امام علی السلام فرموده گذشت ایام آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها میشه. یعنی این روزها، گذشت ایام، کارهایی که انسان در روزها مشغول اونها، انجام اونها میشه، اینها انسان رو چکار میکنن؟ از اون یاد عهد پیمان انسان رو غافل میکنن، انسان موجب میشن که انسان اونو فراموش بکنه و موجب میشه که انسان چی؟ از بین خودش از یاد ببره و ممکنه بشکنه. اینی که امام میگه گذشت ایام آفاتی به دنبال دارد که از آفات مهم چیه؟ یکیش اینه که موجب از هم گسیختگی تصمیم های انسان میشه به طور کلی. یعنی تصمیم عهد بندگی با خدا گرفتیم اونو انسان از یادش میبره. بررسی رو دوستان خودشون انجام میدند، میتونین انجام بدین. میریم چهارمین مورد، محاسبه و ارزیابی است. سوالش امینه بعد از مراقبت عهد و پیمان نوبت چیست و چرا؟ محاسبه برای چیه؟ میگه بعد از مراقبت از عهد و پیمان نوبت محاسبه میشه تا میزان موفقیت و وفاداری به عهد و پیمان چی؟ به دست بیاد و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت مشخص بشه. مثل یه تاجر، شما دیدین یه تیم وقتی تاجر هست، هفتگی، ماهانه یا هر روز وقتی که میخواد بره خونه میاد یه حساب کتاب میکنه که امروز چقدر سود کرده، چقدر ضرر کرده، عوامل سودش کدوما بودن، عوامل ضررش کدوما بودن، تا اینا رو مشخص بکنه که عوامل سودش مشخص بشه که این استفاده بهتر بکنه، عوامل ضرر هم مشخص بشه که دیگه از جلو از اون عواملی که موجب ضرر شدن جلوگیری بکنه و از ضرر خودش جلوگیری بکنه. خب در حرکت به سوی قرب الهی هم همینطوره. وقتی که ما با خدا عهد بستیم، پس باید مراقب این عهد باشیم. برای اینکه مراقبت ما خوب صورت بگیره، نیازمند محاسبه هست که هر روز این عهد اعمالی که در روز انجام دادیم، آخر هر شب اینو حساب کتاب بکنیم، ببینیم چه عوامل تا چه مقدار بون عهد به ایمان وفا دار بودیم و چه عواملی موجب وفاداری ما شده و چه مقدار این عهد به ایمان شکستیم و چه عواملی موجب شکستن این عهد به ایمان شده به طور کلی. اینها رو مشخص بکنیم که از ضرر و زیان جلوگیری بکنیم. اینی که پیامبر فرموده حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، به حساب خود رسیدگی کنید قبل از اینکه به حساب شما برسن. یعنی اگه انسان در این دنیا حساب کتاب خودشو برسه و خلاصه اگه خطاهایی کرده جبران بکنه، اگه خدا نعمتهایی به او داده، توفیق انجام کار خیلی داده، از خدا شکرگزاری بکنن، این موجب میشه که دیگه حساب کتابشو اینجا انجام داده، دیگه حساب کتابی در برای روز قیامت باقی نمیماند، فکرش راحته. ببینیم صفحه بعد، ببینیم محاسبه بهتر از چگونه انجام بگیره، در چه زمانهایی انجام بگیره. میگه بهتر از هر شب کارهای روزانی خود رو ارزیابی کنیم و در پایان هفته نیز به حساب آن هفته رسیدگی کنیم. همچنین یا یک سال آخر هر سال یک برنامه سالانه داشته باشیم که آخر هر سال خلاصه کارهای سالانه خود رو مرور بکنیم، ببینیم چه مقدار در مسیر قرب الهی حرکت کردیم، پیشرفت کردیم، چه مقدار عقب موندیم، بطور کلی چه عواملی موجب شدن که ما از مسیر قرب الهی خلاصه دور ماندیم و چه عواملی موجب شدن ما خوب حرکت کردیم در این مسیر. میگه یکی از بهترین زمانها برای محاسبه سالانه شبهای قدره. اصلا در بین بزرگان و عرفا ما سال رو از ماه رمضان حساب میکنن. چرا؟ چون ماه رمضان بهترین لحظات از لحاظ قربه به خداست. از این جهته که میگه در ماه رمضان بهتره که انسان یه حساب سال قبل خودش داشته باشه که اگه عواملی رو که موجب قربه به خدا شدند، کارهای خیر کرده، اینها رو سپاسگزاری بکنه، خدا طلب توفیقی بیشتر بخواد. اگه نه، از مسیر قرب الهی دور افتاده، ببینه چه عواملی موجب شده اینها رو برطرف بکنه. سخنی از امام علی آورده اینجا، میفرماید که از امام علی پرسیدند زیرکترین انسان ها کیست. خودش هم سواله، از نظر امام علی علیه السلام زیرکترین انسان ها کیست؟ فرمود کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد. یعنی کسی که از عمل خود و از خودش برای بعد از مرگ حساب بکشه، حساب کتاب کارهای خودش داشته باشه در این دنیا، نداره برای اون دنیا. این دنیا راحت تره، اگه خطایی کرده جبران بکنه، اگه خیلی کرده از خدا سپاسگزاری بکنه و توفیقی بیشتر بخواد. بعد پرسیدند از امام که چگونه حساب کتاب از خودش حساب بکشد. فرمود چون صبح تا شب به کار زندگی پرداخت، در شب به خود برگردده بگوید ای نفس، امروز روزی بود که بر تو گذشت و دیگر باز نمیگردد. خدا درباره این روز از تو خواهد پرسید که آن را چگونه گذراندی و در آن چه کرده ای؟ آیا به یاد او و سپاس از او بودی؟ آیا گره از کار فرو بسته مؤمنی گشودی؟ آیا گرد غم از چهره زدودی؟ آیا یعنی از این کارها، از این لحظات چگونه استفاده کردی؟ منظور لحظات عمری که خدا به عنوان سرمایه به شما داده، از این لحظات چگونه استفاده کردی؟ در راه خدمت به خلق خدا استفاده کردی یا نه در راه خلاصه نافرمانی الهی از نه استفاده کردی؟ اینه که حساب وقتی که حساب رسی بکند، میبیند که میتواند برنامه داشته باشه و میتواند بهتر از سرمایه های وجودی خودش، بلخص عمری که خدا به او داده، استفاده بکنه. بخش تفکر در احادیث. سخنانی از امام علیه السلام آورده که گفته پیامش استخراج بکنید. اولیش گفته من حاسب نفسه و وقف علی عیوبه، هر کسی که از خودش حسابرسی کند یا به حساب خودش برسد، وقف علی عیوبه، اولین چیه؟ نسبت به عیبه هایش آگاه می شود، این نقاط ضعف خودش رو می شناسه. پس اولین پیام اینه که نسبت به عیبه های خودش آگاهی پیدا می کنه. و احاطه به ذنوبه، و نسبت به گناهان و خطایی که کرده احاطه پیدا می کنه، آگاهی پیدا می کنه. و استقال ذنوب و اصلح العیوب، بنابراین چیکار میکنه؟ گناهان رو کم کم میکنه، سعی میکنه که گناهانش و خطاهاش رو کم بکنه. و اصلح عیوبش چیکار بکنه؟ عیوبش هم اصلاح بکنه، برطرف بکنه. یعنی نتیجه حسابرسی به نفس از خود این میشه که یک عیبهاش رو میشناسه، اونها رو اصلاح میکنه، گناهانش هم مشخص میکنه، اونها رو چیکار میکنه؟ سعی میکنه کم بکنه، کم کم از باید برسه که دیگه گناهی انجام نده. دومیش ثمرت المحاسبه صلاح النفس، نتیجه حسابرسی چیه؟ اصلاح نفس، اصلاح خود، اصلاح خویها، اخلاقیات، خلاصه رفتارهای بدی که انسان داشته، انسان به اونها آگاهی پیدا میکنه، اونها چیکار میکنه؟ اصلاح میکنه. اینم نتیجه حسابرسی. سخن سوم از ایشون فرموده من حاسب نفسه سعیده، اینم باز نتیجه پایانیشه که میگه هر کس که حسابرس نسبت به خودش حسابرسی بکند چی میشه؟ سعیده، خوشحال شده است، خوشبخت شده است، سعادتمند شده است. یعنی نتیجه حسابرسی رسیدن به چیه؟ سعادته، که اون هدف انسان هاست، که همون هدف قرب الهی محسوب میشه. در صفحه بعد نامه ای از یک نفر جوانی نقل کرده که به علامه طباطبایی رحمت الله علیه صاحب تفسیر المیزان نوشته و ایشون خواسته که برای ایشون راه حل عملی نشون بدهد که چگونه در مسیر حرکت به سوی خدا حرکت بکنه. اونا تو دستور خواسته، دستور عملی خواسته. علامه هم به ایشون اینطور پاسخ داده که برای موفق شدن و رسیدن به منظوری که مرگوم داشته اید لازم است همتی، یعنی اراده و عزمی قوی برآورده و توبه نموده، یعنی توبه کنید، برگردید به سوی خدا از کارهای گذشته، به مراقبه و محاسبه بردارید، یعنی هم نسبت به عهد و پیمان و توبه‌ای کردید مراقبت داشته باشید که نشکنید، دو محاسبه بکنید، یعنی هر روز کارهای خودتون رو زنده بگیرید، حسابرسی داشته باشید، به این نحو که هر روز طرف صبح که از خواب بیدارش میشوید قصد جدی بکنید، از عزم جدی، یعنی تصمیم جدی داشته باشید که هر عملی پیش آید رضای خدا رو مراعات کنید، یعنی فقط رضای خدا در نظر داشته باشید و همین حال را تا شب هنگام خواب ادامه دهید. وقت خواب میگه 4-5 دقیقه نسبت به کارهایی که در روز انجام دارید بیندیشید و یکی یکی اندر بگذارانید، هر کدام را که مطابق رضای خدا و خلاصه خوشنودی خدا انجام دارید شکر کنید و از خدا طلب خلاصه انجام کارهای خیر توفیقی بیشتر بخواهید و اگر هر کدام تخلف کردید، خطا کردید، استغفار بکنید و این رویه را ادامه دهید و این روش رو ادامه بدهید. میگه اگر گرچه این روش در ابتدای کار بادی حال، یعنی ابتدای کار، ابتدای امر، شروع کار چیه؟ مشکله، اما کم کم چی میشه؟ آسان میشه، که این کلید چیه؟ رستگاری و نجات هست. خب وقت ما تمام شد، انشالله دوستان خسته نباشند، بقیه این درس جلسه بعد با سلامتی و خداحافظ همگی.